أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این مسئله 66 عروه بود. در مسئله 66 صاحب عروه اومدن فرمودن که از استقرز من ابتداء سنته لمعونته او صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح یجوز له وضع مقداره من الربح، میتونه مقدارش رو از ربح چکار کنه؟ کسر کنه. اول سال رفته قرض گرفته، بعد اول سال که قرض گرفته برای معونه خودش هنوز ربحی هم براش حاصل نشده بوده، بعد میاد این مقدار رو از ربح چکار میکنه؟ کسر میکنه. یعنی اگر 300 میلیون درآمد داشت، 100 میلیون قرض گرفته بود، قرض رو ادا نکرده، قرض همچون رو ذمه‌اش مونده، اینو میخواد بیاد از اون ربح کسر کنه، میشه یا نمیشه؟ ما گفتیم قول اول اینه که میشه کسر بکنه، ادلهشو داشتیم بررسی میکردیم، یکی از ادله سیره بود. دلیل دوم متعارف بین الناس. ما توی این متعارف بین الناس، حالا ولو اینجا دلیل اومده به این عنوان، متعارف کثیرن شراء اعیان مستهلکه در معونه است در ذمه و وفا اسمانش بعد ذلک، اینو به عنوان متعارف اومدن بیان کردن. ما یه بیان دیگه ای برای متعارف داشتیم، اون بیان دیگه ای که برای متعارف داشتیم بعد اینجا ذکر بشه. ما به صرف متعارف عمل نمی کنیم، این یه تفاوتی است. متعارف اینجا بیان جا افتاده، بیان رو بعد می آوردیم. ببینید متعارف چیه اینجا، ما به چی تمسک کردیم؟ تو بحث‌های قبلی هم داشتیم، رفقا دقت کنین، ما تو بحث‌های قبلی هم داشتیم، ما متعارف رو مثل آیه حکیم مطرح نکردیم، ما یه عبارتی اونجا داشتیم بعد اینجا بیاد. ما گفتیم الخمس و بعد المعونه روایات مستفیضه‌ایه که به ما خطاب شده، باید این روایات تو فضای چی تفسیر بشه؟ یه حرف غیر حرف حاسد محمد سعید حکیمه با. گفتیم این باید بر اساس عرف ما به اصطلاح تبیین بشه، درسته یا نه؟ روایات ملقات به عرفه، درسته یا نه؟ حالا ما تو عرف، حالا تو جواب ملاحظه اینو توضیح دادیم تا یه حدودی، اما اینجا بعد رفقا یادشون باشه بنویسن این مطلب، اینجا دارم تاکید میکنم برای اینجا جا افتاده مطلب. متعارفی که آسد محمد سعید حکیم گفتن فرق میکرد. ما گفتیم الخمس و بعد المعونه خطاب به عرف مردم شده، منهم متعاملین، منهم التجار، اهل صنایع، و اونا وقتی که میخواستن یک چیزی رو در معونه صرف بکنن، از پول، چون پولهای متعدد دستشون بوده، از پولی برمی داشتن در معونه صرف میکردن، بعد جاش میگذاشتن. این متعارف بین اونا هست. پس وقتی گفته شد الخمس و بعد المعونه، خود این روایت الخمس و بعد المعونه معناش این میشه که خمس بعد اون معونه ایه که شما این معونه رو چیکار کنید؟ طبق عرف از یه جایی خرج کردی، بعد جاش بگذار، از این ارباب بردار. ببینید خود این الخمس و بعد المعونه رو اینجور بعد معنا بکنیم. الخمس بعد المعونه یعنی چی؟ یعنی خمس تعلق میگیره، موضوع خمس چیه؟ فوائده. خمس به فواید تعلق میگیره بعد کسر معونه. حالا معونه نه اینکه حتما از اون ارباح ورداشتی خرج در معونه کردی، طبق عرف عمل میکنی شما. عرف چکار میکنه؟ معونه را از هر پولی خواست خرج میکنه و جای او میگذار. عرف اینه. پس این دلیل دوم متعارف بین ناس، صرف تعارف به درد نمیخوره. ما وقتی تعارف به درد میخوره که الخمس و بین الخمس و بعد المعونه رو بیایم تو عرف معنا کنیم. الخمس بعد المعونه طبق متعارف بین مردم، صحیح؟ الخمس بعد المعونه تفسیر میشه طبق متعارف بین مردم که چیکار میکنن؟ خمس میدن فواید و بعد کسر معونه هایی که داشتن، چه معونه رو مستقیم از رب برداشته باشن چه از جای دیگه برداشته باشن بعد بذارن جای او. این توضیح میخواد، یعنی صرف متعارف بین مردم آیا چیزی که متعارف حجته؟ متعارف که حجت نیست. رو چه حساب ما به متعارف تمسک کنیم؟ با سیره رو میگفتیم حجته، سیره متشرع میگفتیم حجته، درست؟ حالا یا بر اساسی که شارع امضاش کرده یا خود سیره متشرع میشد حجت. اما این متعارف رو چطوری بیاد بگیم حجته؟ اگه صرف استدلال به متعارف خالی بوده باشه، این متعارف خالی حجت نیست. الخمس و بعد المعونه طبق متعارف تفسیر میشه، این استدلال ما اینه، نه اینکه به صرف متعارف بین مردم بیاریم تمسک بکنیم. متعارف بین مردم که حجت نیست، که خیلی چیزا متعارف بین مردم بود، ممکنه بوده باشه شارع نهی بکنه. صرف متعارف بین مردم که جزء حجج شرعیه نیستش که. ببینید ما لذا ما این دلیل رو اومدیم اصلاح کردیم، یه چیزی آوردیم بهش اضافه کردیم، گفتیم صرف تعارف ما بهش تمسک نمی‌کنیم، بلکه میگیم که الخمس و بین الخمس و بعد المعونه لفظیه که شارع القاء به عرف کرده، باید طبق عمل عرف تفسیر بشه، طبق عرف تفسیر میکنیم، طبق متعارف بین مردم تفسیر میکنیم. پس اینو توجه داشته باشیم، نه اینکه متعارف شراع اعیان مستلک است در معونه فزمه و فا اسمانا بعد از ذلک، اینکه خب حالا متعارف این بوده باشه، این دلیل بر چیزی نمیشه، چون متعارف فی نفس حجت نیست. آقای فیاض ایراد گرفتن بر استدلال به متعارف، ایراد ایشون اینه، میگن اما عمل الناس و عدم تقیدهم به ملاحظت انهم قد صرفوا فی معنهم من نفس الفوائد و الغنائم او من اموال اخرى فلا قیمت له. این که مردم بینشون چی متعارفه، تقید نداره، تو معونه شون گاهی از فواید و غنائمشون میان خرج میکنن، گاهی از پولای دیگه خرج میکنن، اشتباه میکنن، قیمتی نداره عمل مردم. ببینید میگه متعارفشون حالا این باشه، به چه درد با میخوره؟ آی فیاضشون نظرش نظر دیگه است، قائل به اینه که خمس 300 رو بعد بدی، اون 100 تومن قرضیه رو خمس رو بعد بدی. ببینید داره حمله میکنه، اگر صرفا همین بود استدلال حق هم داشتن، عمل مردم حجت نیست. ببینید اون چه که متعارف بین مردمه اون حجت نیست. حالا مردم تقید ندارن، عمل نمی کنن، وقتی تقید ندارن عمل نمی کنن، ما نمیتونیم بیایم بگیم که خب به همین استدلال میکنیم، این قیمتی نداره. حالا یا ببینید این همونه که قبلا بهتون عرض کردم، بعضی ها میان اون سیره رو یا این متعارفه رو براش مبنا پیدا میکنن، میگن لأنه اما مبنی على فتوى جماعت من الفقهاء و التساهل و التسامح. بعضیا میخواستن بگن اون سیره متشرعی که با گفتیم درست میشه توی دلیل قبلی، گفتن منشأ سیره چیه؟ گفتن لعل منشأ سیره فتوای بعضی از فقهاست. بس دور بسنتون هست که دیروزم مطرح کردیم، بعضیا میگن سیره معنیش متصل به شارع بود، زمان شارع باشه، لعل منشأ سیره فتوای بعضی از فقها بوده، فقها گفتن آقا میتونی جای همدیگه مصرف بکنی و از اون پول بردار خرج در معونه بکن، از مال مخمست بعد از ارباح بذار جای اون پول، چون این فتواها رو دادن مردم عمل دارن میکنن، یا به خاطر عمل به اصطلاح فتوای فقهاست که عمل دارن میکنن، یا از باب تساهله، از باب تسامحشونه، تساهل و تسامح، حجت نیست عملشون. ببینید ما گفتیم که از باب فتوا نیست، از باب فتوا فقها یه همچی سیره متحقق نشده، یا این متعارف که داریم میگیم از این باب نیست که فقهای فتوایی دادن این شده متعارف بین اینها. چرا؟ گفتیم ریشه رو باید بررسی بکنیم، ریشه این عمل یک سیره، این که مثلا حالا ما تو دلیل قبلی گفتیم سیره متشرعه، الان هم داریم میگیم متعارف بین مردم. ما تو سیره متشرعه هم گفتیم آقا سیره متشرعه برگرفته از رویه کل تجاره، تو اینجا هم میگیم آقا ما داریم میگیم متعارف بین مردم، نه متعارف بین مؤمنین. اگه متعارف بین مؤمنین بود، از متدینین بود، شما گفتی منشأش فتواست، خب اون بیدیناشون چرا؟ اونا هی یه پولی از یه جا دیگه برم دارن، از یه جا دیگه میذارن جای اون پول. ببینید این متعارف بین همه مردمه. اینجا هم استدلال نکردن به این که بگن المتعارف بین المتشرع بین المتدینین، نه نگفتن متعارف بین المتدینین اینه که شما بگید منشأش لعل فتوای فقها بوده باشه، نه یا تساهل و تسامح باشه. تساهل و تسامح، ببینید تو جایی که حکم شرعی بیاد اون بیدینا تساهل و تسامح میکنن، درسته؟ اصلا کاری به حکم شرعی نداره، تو بقیه کاراشون هم همین کارو میکنن و قدیما هم این کار. و منشأش چیه؟ منشأش یه چیز جدیدی تو عصر حاضر نیست. یک اتفاقی افتاده باشه تو عصر حاضر، مثلا یه چیزی مؤسسه نهادی یه چیزی درست شده باشه، منشأ کار این باشه؟ نه، منشأ پولای مختلف دستشون هست، از یک پول برمی‌دارن و به جای اون پول برقرار میدن، قرض میگیره، خرج میکنه، بعد قرضش رو ادا میکنه، هی جابجا میکنه. این جابجایی اموال چیزیه که هم مردم بهش نیاز دارن، هم خصوصا تجار، خصوصا تجار جابجا میکنن، تهاتر میکنن، از یه جا برمیدارن بعد دوباره جای اون چیز میگذارن، الا جایی که شارع نهی بکنه. شارع بعد جا نهی کردیم یه حق ندارین برداشت. مثلا فرض کنید که یه پول صدقه است، یه پول مثلا زکات، یه پول خاصیه، شارع میتونه تو اینجا نهی کنه، بگه آقا از این پول برنداری بذاری جای اون، یعنی اون کار عمومی تو اینجا دیگه اجرا نکن، یا بگه این پول مردمه بدون رضایت اونا حق نداری برداری. اونم میگم توی موارد خاصی پول مردم حق نداری تصرف بکنی، توی سری موارد چاره نهیش میکرده که دیگه اینقدر این کار انجام ندن که از یه چیز برمیدارن بزن جاش تو جایی که مال دیگریه یا حق دیگری درش هست این کارو نکنن. اینو شعار فهمده. اما تو جایی که مال دیگری یا حق دیگری نیست، تو مسائل تعاملشونه، تو اینجا شعار نهی نکرده بوده، یعنی سیره بینشون بوده، سیره متشرعه، متعارف هم الان بینشون هست. ما اینجا تو متعارف میگیم الخمس و بعدل و اونه، طبق این متعارف تفسیر میشه. از این باب این دلیل رو به عنوان دلیل دوم گفتیم، و الا این متعارف رو اگر الخمس بعدل و اونه رو زمینه نکنیم خودش هیچ ارزش و قیمتی نداره، الا اینکه بشه متعارف بین متشرعه، نه متعارف بین مردم. چه درد ما میخوره؟ اگه متعارف بین متشرعه شد میشه همون سیره متشرعه. پس ما یه دلیل دیگه‌ای به اسم المتعارف بین الناس نخواهیم داشت. متعارف بین الناس ما چیه؟ نداریم. یا باید این متعارف بین الناس برگرده به سیره متشرعه، یا بر اساس این قرار بگیره که این بشه قرینه‌ای برای تبیین و تفسیر الخمس و بعد البعونه. این حرفی که تو اینجا داریم. خب پس ملاحظه ما به فرمایش های فیاض از این جهت روشنه. ما لابد دفید، ببینید اینو توضیحش رو تو اینجا نوشتیم، گفتم توضیحی که تو ملاحظت بر ایراد مرحوم های بر ایراد های فیاض اینجا ذکر شده، اینو بیارید تو اصل دلیلم ذکر کنین. لابد فی تهدید مفهوم ما ورد فی المستفیزه الخمس بعد المعونه ان نرجع الی العرف و نتمسک بالمتعارف بین الناس و خصوصا التجار، فالعرف یفهم به حسب ما هو بالمتعارف بین التجار استثناء المعونت الفعلیه، چه صرف بشه از خود رب در معونه چه از مال دیگهی، ولو مال مخترز در مخترز بوده باشه، از اون صرف در معونه بشه جبرش بکنیم از خود رب. این متعارف بین مردم و تجاره. این از دلیل دوم که بحث متعارف بود. بریم سراغ دلیل سوم.
شیخنا هل هذا رجوع الى العرف في تحديد المفهوم ام في تحديد المصداق؟ انا ملاحظه عمل التجار هذا تحديد بمصداق المعونه وليس الى مفهوم المعونه. مورد الرجوع الى العرف هو تحديد المفهوم. تحديد المفهوم يكون عبر ما يفهم مع غض النظر عن العمل الخارجي.
يعني في مفهوم المعونة نحن ما رجعنا إلى الأرفنا صحيح؟ نحن نقبل ذلك، ولكن نقول في مسألة استثناء المعونة لا في مسألة نفس مفهوم المعونة.
ليس تفسيرا للناس الخمس بعد المعونة رجوع إلى التجار، ليس تفسيرا إلى كلمة المعونة، وإنما ملاحظة إلى عمل التجار.
أحسنتم. يعني. أحسنتم أحسنتم. يعني هذا ليس بحثا مفهوميا في مبحث المعونة، حتى نرجع إلى الأرف. في بحث المعونة لا نرجع إلى الأرف، ولكن لا نرجع إلى الأرف في مسألة الخمس بعد المعونة في البعدية، يعني في الاستثناء. يعني ما معنا الخمس بعد المعونه، یعنی الخمس موضوع الفوائد، صحیح؟ یعنی الخمس بعد المعونه حکم تکلیفی و وضعی، یعنی یجب الخمس و یتعلق الخمس کلیهما بالفوائد، یتعلق الخمس بالفوائد بعد المعونه. نحن نقول بعد المعونه، ما معنا بعد المعونه؟ يعني معنى المؤونة كما تفضلتم، يعني معنى المؤونة واضح من جهة المفهوم، معنى المؤونة واضح صحيح. أما الشارع قال الخمس بعد المؤونة، يتعلق الخمس بالفوائد، موضوع الخمس فوائد بعد المؤونة، يعني بعد كسر المؤونة. بعدية هنا بأي معنى؟ استثناء صحيح. نقول الأورف هكذا يفسر البعدية. إذا رجعنا إلى الأورف وسألنا عن الأورف، كيف يستثنى المؤونة من الفوائد؟ الأورف يقول إما من نفس الرب أنتم تصرفون في المؤونة، أو من مال آخر، وبعد ذلك جبر المال الآخر من الربح. هذا ايضا من مصادق الخمس بعد المؤونين، بعديه هنا تستو. من بملاحظه هذا الامر نرجع الى الأورف حتى نفهم معنى البعديه عند الأورف، يعني معنى الاستثناء عند الأورف. خب حالا این دلیلم یک دلیل. دلیل سوم ما عدم صدق الربح قبل فائده لما يقابل الدين. این دلیل دلیل خیلی به نظر قشنگ و قویه، یعنی سیره سر جای خودش درست. اون الخمس بعد المعونه که بعدیت رو ما اومدیم تفسیر کردیم، اینم درست. این دلیل سومی که آوردن از آیه خویی هم هست، ایشون میاد میگه که وقتی شما 300 میلیون درآمد داشتی اما اول سال برای معونه همین امسالتون رفتی 100 میلیون قرض گرفتی و خرج کردید، درست؟ حالا 300 میلیون درآمد دارید، آیا عرف به اون 200 میلیونش میگره یا به 300 میلیون میگره؟ مرحوم آقای خویی نظرشون اینه، میگن عرف به اون 200 میلیون میگره، اما به اون 100 میلیونی که به ازای قرضه به اون 100 میلیونی که به ازای قرضه اطلاق رب نمی کنه. عدم و صدق رب و الفائده بر اون 100 میلیونی که شما به دست آوردی که مقابلش چیه؟ مدیون بودی، خرج کردی برای معونت. تو این 100 میلیونش عرف نمیاد بگه که شما رب بردی و فائده بردی. این حرف آقای خویی خیلی دقیق و خوبه. آقای فیاض ایراد میگیرن، حالا بعد جواب بدیم ایرادشونو. ظاهر اینه که الامر کذالک که ان لم یعد الدین الا ان مضت السنه. آقای خویی میفهمن اگر دینو نداد و سال تموم شد، فیجوز الادا منه بعد ذلک من غیر تخمیس، میتونی شما بیای خلاصه ادا بکنی دین رو بدون اینکه خمس این پول 100 میلیون رو بیای بدی. 100 میلیون دیروز مثال میزدیم، شما قرض گرفتی 100 میلیون، شما قرض گرفتی خرج معونه کردی، 300 میلیون هم پول آخر سال دستته به عنوان رب. این 100 میلیونش که به ازای این قرضه رو چیه؟ با این پول 100 میلیون رو خمسشو نمیدی، حتی سال بعدم شد بیای به عنوان ادا دین همون 100 میلیون رو بدی، اشکال نداره. امسال خمس نمیگیره، سال بعدم دادی اشکال نداره. لعدب صدق رب اندل اوغلا. آقای خویی میگن اوغلا، میگن اینجا شما ربی نبردی. چرا؟ چون واقعه در قبال دینه. این 100 میلیون از این 300 میلیون 100 میلیونش در قبال دین بوده، نمیگن شما سود بردی 300 میلیون، 100 میلیون خرجم بوده. عبرت نزد اغلا در اطلاق ربح و خسران به ملاحظه مجموع ساله. مجموع سالو در نظر میگیرن، چقدر خرجتون بوده، چقدر در آوردی، تا سود خالص شما رو پیدا کنن. سود خالص شما چقدره؟ اصطلاحا اینا تو عرف بازار الان میگن سود خالص. عرف وقتی میخواد این سود خالص رو در بیاره، اون 100 میلیونی که بهش بدهی داره برای خود امسال، برای سال قبل نبا، برای خود همین امسال، مجموع سال ملاحظه میکنن، میگن به این مقدار شما سود نبردی، به ملاحظه مجموع سال میان این حساب میکنن. اگر آخرش چیزی اضافه اومد از رأس المال که در معونه صرف نشده بود به این میگن رب. پس اینا ربو که این آخر سال اضافه مونده، اینو فقط ملاک نمیگیرن، میبینن چقدر قرضم دارم. الانم بازاری وقتی حساب میکنه میبینه چقدر چک دست مردم داره، چقدر دیگران دستش چک دارن. اینا رو ملاحظه میکنه، دیونش رو ملاحظه میکنه، نمیگه حالا من چک دارم دست مردم اما من 500 میلیون سود بردم. خب این 500 میلیون 400 میلیونش چک دست مردم داری، بعد بری بدی. حالا بعد بگی من 500 میلیون سود بردم. سود نبردی، مدیونی به ازایش، به مردم مدیونی، چک دادی دست مردم. ببینید هیچ وقت تو بازار یکی کسی نمیاد بگه امسال خوب سالی بود، 500 میلیون سود دارم، حالا 400 میلیون تومانم چک دست مردم داره. یا اگه مثلا همین آقا 500 میلیون پول دستش باشه 600 میلیون چک داشته باشه، همه میگن ضرر کردی. این میتونه بیاد بگه آقا من خیلی وضعم خوبه، امسال 500 میلیون درآمد داشتم، خب 600 میلیون دست مردم چک دادی، سود نکردی که، چی ضررم کردی؟ درسته نه؟ عرف اینو میاد میگه. پس بنابراین ملاک اینه که شما بیای اون قرضه رو محاسبه بکنی تا رب صدق بکنه. ربی که شعار صدق میخواد بکنه، ربی که شعار گفته خمس بهش تعلق میگیره، این ربه. حالا میرسیم به ایراد های فیاضا. اون ربی که دستت مونده اون ملاک نیست، ربی که به ملاحظه مجموع سال بوده باشه، عرف به این میگه ربه. یعنی به اصطلاح ما تو بازار الان میگن سود خالص، واقعا سود برده یا نه، نه اینکه چک داشته باشه دست مردم، قرض کرده باشه بابت معونه بگه اینا رو من حساب نمیکنم. اگه شما قرض بابت قرض رو حساب نکردی چه کارم باید حساب نکنین؟ اینو دارم با آقای فیاض میگم. شما که شون میگید که 300 میلیون آخر سال داری، 100 میلیون برای معونه قرض کردی، شما بهت میگن 300 میلیون رپ داری، این کاری نداره به اون قرض شما. خب میخوام نه، اگه چک داشته باشی دست مردم بازم کاری نداره؟ بازم این حرفو میزنی؟ چک داشته باشی تو کار تجاری، 300 میلیون دستتون هست، چک داده باشی، شما بازم میای بگی که من کسرش نمی کنم 300 میلیون سود بردم، یا میای میگی من معادل این چک دارم سود نبردم؟ درسته نه؟ پس ملاک اون قرض رو ما باید حساب کنیم، چون الان دو نوع رب داریم، دو جور داریم در مورد رب صحبت میکنیم. یه جور اینجوری که آقای خویی دارن صحبت میکنن که این سود خالص رو میخواد در بیارن، یعنی واقعا چقدر رب بودی. یه جور دیگه یه که الان میبینیم آقای فیاض تقریر میکنن و بعد ایراد میگیرن. پس ببینید این فرمایش های خویی اول جا بیفته تا اون ایراد های فیاض ما ببینیم چیکار باید کرد. جوابی که دادیم ببینیم تمام هست یا نه. میگن فهم لا یعتبرون الربح الذی به ازائه دین استدانه للمعونه سواء اکانت معونه تحصیل رب او معونه السنه. اینو ربح حقیقی چیه حساب نمیکنن وقتی مقابلش دین دارن، چه دین به عنوان معونه تحصیل رب باشه یا معونه معاشش باشه، معونه سنش باشه. و اگرچه صورتن بهش میگن رب. ببین آقای خویی دارن تفصیل میدن که انده اون ربح صورتن با ربح حقیقی فرق داره. شارع که نیومده بگه ربح صورتن ملاکه، شارع ربح حقیقی و ملاک میگیره. خمس یعنی فایده‌ای که حقیقیه بوده باشه، نه فایده سوری. فایده سوری ملاک نیست. این حرف های خویی خیلی مهمه که دارم هی تأکید میکنم بخاطر اینکه بعد قول مقابل تو ذهنمون جا نیفته. ببینید تعبیر های خویی رو، اگرچه صورتن ربحه، صورتن فائده است اما سوریه، حقیقی نیست. لذا بازاری هم میگه سود نه، من واقعا که سود نبردم. اینو که شما داری میگی سود بردم، از اون ورش نگاه کن، اینقدر معونه تحصیل رب دادم، اینقدر معونه معاشم بوده، اینقدر به مردم بده، ربحی من نبردم. در حقیقت من ربحی نه، ربح واقعی نبرده. مثل مسئله تورم، تو مسئله تورم ما چی گفتیم؟ گفتیم تو تورم ربح سوریه. ببینید اگه خلط کنیم بین ربح سوری و واقعی همین مسئله پیش میاد. بعضی از فقهای ما هنوزم دارن احتیاط میکنن، بعضی از عواظب، بعض الاساتین قبلا احتیاط میکردن، الان دیگه فتوا میدن. گفتیم آقا رب سوریه، تورم پیش اومده، طرف یه میلیارد داشته، در اثر تورم یه میلیارد و نیم شده قیمت کالاهاش، درست؟ در حالی که واقعا زمین خورده. مثلا قبلا 1000 تا یخچال تو بازار توی انبارش بود، الان 300 تا هست. داره با خودشو میخوره، میگه من بدبخت شدم. یعنی مسئله دیشب هم میگم نمیپرسید، گفت آقا من ضرر کردم، سرمایه‌م رفت، قبلا اینقدر داشتم حالا اینقدر دارم. آقا بهم دارن میگن تو سود بود، قبلا سرمایه چقدر بود؟ 1 میلیارد بود، الان 1.5 میلیارد. میگه بابا اون 1 میلیارد که قبلا سرمایه من بود، اگه ارزش واقعیش محفوظ شده بود الان میشد 20 میلیارد. شما داریم 1.5 میلیارد بعد 500 میلیون خمس بدیم. میگه من ضرر کردم. ببینید ربح 1.5 میلیارد که 500 میلیون به سرمایه من اضافه شده، این در اثر تورم، این ربح سوریه. ما میگیم ربح سوری باشه، بهش گفته بودن آقا ربح دیگه، برحال 1 میلیارد چه میزنیم بعد خمس بدیم. قبلا بعضی احتیاط هم میکردن، الان هم هستن دارن احتیاط میکنن بعضی از بزرگان، ولی کن حق چیه؟ الان بعض دستات این فتوا رو گفتن، اصلا بگید فتواست احتیاط نه، درسته نه؟ یه چیز خیلی واضحی بود، اونایی که خمس میدادن نباید توی موارد خمس میدادن، تورم بوده، واقعا ضرر کرده بهش میگیم خمس بود. خب این رپه سوریه، ملاک رپه حقیقیه، ببین حرف آقای خویی و ملاک رپه حقیقیه. حالا الحمدلله تبدیل به فتوا شد با خودش، وقتی میگه رپه سوریه غیر اوغلایی، یعنی شاره اومده گفته در رپ سوری بیا برو خمس بده، شاره در رپ سوری نمیگه خمس بده، در رپ حقیقی گفته خمس بده. این حرف آقای خویی برای اینه دارم میگم، فرق بزنیم بین فایده حقیقی و فایده سوری. ببینید اینجا اگر فرق بذاریم تو بحث تورم اثر داره، تو همین بحث خودمون ببینید چه اثر داره. به حیث لو سئل بعد انقضاء السنه هل ربحت فی سنته که هذه لکان الجواب منفی، جواب منفیه. سوری سود برده، اما واقعا سود برده نه، میگه من سود نبردم ضرر کردم. از لا یرا شیئا یزید علی راس ماله بعد استراره الی الصرف فی اداء الدین، مستر شده به صرف در اداء دین بکنه. ولو فرز صدق رب به نحو من العنایه، این صدق رب سوریه، به نحو من العنایه است، رب در اثر تورم پیش اومده باشه، این به نحو من العنایه است. حالا به تعبیر اینجا آقای خویی، به تعبیر دیگه رب سوری، واقعا رب نیست. اگر صدق بکنه رب به نحو من العنایه، فلا ينبغي الاشكال في عدم صدق عنوان الفاضل على المعونه الذي هو الموضوع لوجوب الخمس، پس داخل در عمل غنام و الفواد فهی واجبتون لعیم فی کلام نمیشه، فاضلن المعونه نداره واقعا. البته فاضلن المعونه که فقط ملاک، حالا این عنوان نیست دیگه، واقعا اینه که فوائدی نداره دیگه. فاضلن المعونه با سوریش هست، سوری فاضلن المعونه داره، یه 500 میلیون به اون 1 میلیارد سرمایهش اضافه شده، هم واقعا رب نبوده، این واقعا همون سرمایه است که ارزشش خیلی بیشتره. میگم سرمایهش باید میشد 10-20 میلیارد، حالا میگه 20 میلیارد من بعد سرمایه داشتم، الان 1.5 میلیارد دارم، نابود شدم، میگن سود بردی خمس شد. این همون سود است که آقای خویی میفهمن به نحو من العنایه، همون یکی اسمش گذاشتن سوری. آقای فیاض هم همین بچو مدن تقریر کردن اما جواب دادن. ایراد آقای فیاض اینه، ول جواب ان هذا الوجه لا يتم فانه لا يتضمن ما يبرر عدم صدق الفائده الا ما يباز الدين منها. ایشون فهمن نه، این دلیل بر عدم صدق فائده نیست، بلکه ظاهر اینه که لا شبهه في صدق الفائده الا كل ما استفاده الكاسب في نهايه السنه و ان كان مدينا للمعونه، مدينه بر بزای معونه بوده باشه. به هر حال این یه چیز جدا، اون یه چیز جدا. ضرورت ان وجود الدین لا یمنع عن صدق الفائده علی الکل، یعنی اینجا ملاک فائده روشون چی گرفته؟ هر سودی که به دست اومد، سود به دست اومد. البته آقای فیاض با سودی که داره میگه با اون سود یه تفاوتی داره. ببینید چی میخواد ایشون بگه. ایشون حالا تو عبارتش هم عرض میکنم خدمتون، ایشون میاد میگه که شاره، حالا بعد تو استدلالا هم میاد، تو استدلالا بعدی با جوابشون رو میدیم. ایشون تو ذهنشون اینه، میگن که شاره اومده به شما گفته فاعل رو خمسش رو بده، مگر اون فاعلی که در معونه صرف کردی. الخمس و بعد المعونه، خمس موضوعش فاعله است، یعنی الخمس یتعلق بالفاعله بعد المعونه، یعنی الا اون فاعله که تو معونه مصرف شد. این فاعله رو مقید تقسیمش میکنن به دو قسم، فاعله که در معونه مصرف شد، فاعله که در معونه مصرف نشد. میگن هر فایده که در معونه مصرف شد، یعنی خود فایده در معونه مصرف شد، اون خمس نداره، بقیه فایده خمس داره. حالا از جای دیگه پول اومدی خرج کردی تو معونه، تو من کاری ندارم. فایده ای که در معونه مصرف شده باشه استثناء شده، کنه هم مستثنا رو فایده ای که در معونه مصرف شده گرفتن، در حالی که شارع مستثنا رو کی قرار داد؟ معونه قرار داد، نگفت فایده ای که در معونه مصرف شده. حالا میرسیم به حرفای فیاض، اما با این دید آقای فیاض داره نگاه میکنه. فائده رو دو قسم کردن، خیلی بزرگوارن، یعنی واقعا یه محقق بزرگ ایشون، اما نمیتونیم ما به حرف ایشون ملتزم بشیم. اونی که ایشون تو دلیل تو ذهنشون اومده الخمس و بعد المعونه، موضوع خمس رو ما هم گفتیم حرفش درسته که بگیم موضوع خمس رو بعد ما بیاریم تو دلیل، میگیم یتعلق الخمس به کل فائدتن، الا اینکه ایشون گفتن یتعلق الخمس به کل فائدتن الا الفائدت التي صرفت في المعونه، اینجوری اومدن گرفتن، یعنی خود فائده رو دو دسته کردن. خب بله، فائده که صرف در معونه باشه خمس نداره، اما اگه از جای دیگه اومدی تو معونه صرف کردی اونو باش کاری ندارن. فائده ای که تو معونه صرف نشده خمس دارد، این فرمایش ایشونه. لذا اینجا اومدن اینجور میگن، ما میگیم این تعبیر درست نیست، استثناء شارع هم این نبوده. شارع در مورد کل فایده داره صحبت میکنه، میگه معونه رو استثناء بکنید از فایده. حالا از هر پولی خرج کردی، معونه تو هر از هر پولی که خرج کردی به اطلاقه از اون چیه؟ از اون فایده باید کسر بشه. و ملاک فایده و سود و ربح حقیقی است، نه سوری. ربح سوری هم داریم که به قلعه خویی به زرمن منل انایه تعبیر ربح داره میشه، بازاری بهش ربح واقعی نمیگه. اون اسمشو بذارن اگه از اداره مالیات بیان بگن اینقدر سود بردی بعد بیای مالیاتشو بدی، میگه آقا این سود واقعی نیست، به ازایش چکای منو بیا نگاه کن. مأمور مالیات چکاری که دید میفهمه بعد این خیلی وضعش خراب، از این دیگه نباید مالیات بگیر، الا این که دیگه اون خودشو بزنه به یه راه دیگه. بعد از این چیه؟ مالیات نگیره، چون این به ازایش بدهی داره، پس سود نکرده. این ملاکه نره پیگه ببینید. اما خب ایشون گن ضرورتا نوجود دین لایم نوان صدق الفاده الکل بدون استثناء ما یواز دین و قد تقدم ان ناتج من زم روایات استثناء المعونه، اونی که نتیجه ما میگیریم از انزمام روایات استثناء معونه از فواید و غنائم به اطلاقات ادله وجوب خمس در غنائم چیه؟ اینه که موضوعش حصه خاصه ای از فائده است، موضوع خمس رو داره میگه، یعنی فائده ای که تبقا فی نهایت السنه ولم تصرف فی المعونه، مقید کردن فائده رو. آقا خمس موضوع فائده است، فائده ای که مقید شده که لم تصرف فی المعونه، هر فایده که تو معونه مصرف نکردی بعد خمسش رو بدی. پس ملاک فایده بردنت نیست، واقعا امسال ضرر کردی، از سرمایت خوردی، از نمیدونم پول دیگه ای خوردی، قرض گرفتی، به فلاکت هم مبتلا شدی، اما فایده ای که در معونه مصرف نشده بعد خمسش رو بدی. اینو ایشون استنباط کردن، فایده اگه در معونه مصرف نشده باشه باید خمسشو بدی. گفتن فایده دوتا حسه داره، این حسه فایده بهش خمس میگیره. و الفرض صدق هذا العنوان على كل الفائده في نهايه السنه في مفروض المساله بدون استثناء. این فرمایش آقای فیاض و آقای حکیم هم یه فرمایشی دارن به همین نحو. ما گفتیم این حرفو به هیچ وجه من الوجوه قبول نداریم. ملاک ربح حقیقی است، رب هم مقید نشده، خمس تو ادله مطلق رفته رو خود فائده، رو فائده حقیقیه. الخمس و بعد المعونه هم نیومده بگه که ما استثناء میکنیم فائده ای که مصروف در مدینه معونه است، اینو شاره نگفته، فقط گفته الخمس و بعد المعونه، نگفته فائده ای که مصروف در معونه است خمس نداره، که شما فقط در وجهی که رب ها آورده باشی خرج در معونه کرده باشی بیا اینو استثنا کنی. نه، از هر جا دیگه خرج در معونه کردی معونه استثنا شده. ببینید فائده صرف شده در معونه استثنا نشده اونجوری که آقای فیاض تصورشونه. الفائده المصروفه فی المعونه رو این از کجا میگید شما؟ گفتن معونه استثنا شده، نه فائده مصروفه در معونه که بعد بیاید بگید این عبارت نیومده. چون شما کأنه این عبارت رو دارید به عنوان مستثنا میگیری، جایی که از پول دیگه صرف در معونه باشه میگید این استثنا نشده. اینو نمیتونیم بگیم، ظاهر دلیل لفظی نیست. الخمس بعد المعونه، حالا معونه فعلیه، مستثنا ما معونه فعلیه است. این معونه فعلیه رو چه بیای از خود رب توش خرج بکنی، چه از پول دیگه‌ای و جاش بذاری، چه از پول قرضی باشه مال مختلط باشه بعد جاش بگذاری، فرق نداره. معونه فعلیه مستثنا ماست، نه خصوص اون پولی که جزء رب بوده و حالا خرج در معونه شده. این تفکیک به نظر دلیل نداره. این نسبت به فرمایش ایشون. میرسیم به دلیل چهارم ان شاء الله جلساتیه. صلی الله علی محمد و آله.